آفرینای عزیز همیشه پرچمشون بالاست. دیگه ثانیه های پایانی برنامه است. میخوام برنامه رو یه جورایی لحظات آخرش رو با این پیام تموم کنم. آقا رش دهقان نوشتن که کارآفرین بودن یه شغل نیست، یه سعادت الهیه که وسیله‌ای باشی برای تأمین روزی چندین خانواده، پس باید کاملا شریف باشی توی این جایگاه. چهارشنبه 29 بهمن ماه، یعنی امروز، روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینیه. روزی برای یادآوری اینکه پیشرفت اتفاقی نیست، خودمون باید بسازیمش. شاید همه ما صاحب کارخونه یا استارتاپ نباشیم، ولی میتونیم کارآفرینانه فکر بکنیم، یعنی خلاق باشیم، یعنی به جای غر زدن بریم دنبال راه حل، یعنی سهم خودمون رو توی بهتر شدن جامعه جدی بگیریم. کارآفرینا با همه سختیایی که دارن یه چراغی روشن میکنن که نورش فقط مال خودشون نیست، اونا ثابت میکنن که میشه هم موفق بود، هم به بقیه کمک کرد، هم شغل درست کرد، هم امید ساخت. به همه اونایی که جرأت ساختن دارن که برای کشور و مردمشون فرصت بسازن و میسازن، با همه سختی و هم دست از تلاش بر نمیدارن میگیم که روزتون مبارک. کنار شما به ما خیلی خوش گذشت، امیدوارم در پناه خدا باشین. این هفته ما کنار شما دوستان عزیز بودیم. الهی هر جا که هستین تندرست و سلامت باشین. خدا نگهدار تا سلامی دوباره.
افتخار میکنیم به تک تک بانوان سرزمین بزرگمون ایران و همچنان از رادیو اقتصاد کنار شما هستیم و دعوت میکنیم که ایران بانو رو بشنوید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
مسئولانه با تعهد یک مسئولیتی را بردارید و انجام بدید. خیلی مهم نیست که کسی برای شما فرش قرمز پهن میکنه، برای شما تسهیلگری میکنه، شما رو تحویل میگیره یا نه. مهم اینه که شما خودتون از داخل خودتون ارزش گذاری کردین این کار رو انجام بدین، پس میرین انجام میدین.
آنی خاچیکیان، دانش آموخته مهندسی برق گرایش مخابرات، عضو انجمن آیتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، از اعضای انجمن صنفی تولید کنندگان اسباب بازی کشور، عضو باهوش انجمن ملی زنان کارآفرین.
من تهران به دنیا اومدم. مادرم و پدرم هر دو مهندس هستن. خیلی دوران سختی بود اون موقعی که ما کودک بودیم. جنگ بود. پدر مادر من هر دوتایی شاغل بودن. هر دوتایی دانشجو بودن. در نتیجه من از خیلی بچگی، مثلا شاید از 6 سالگی مسئول خودم و خواهرم بودم. خیلی فاصله سنی من و خواهرم کمه. کلاس سوم چهارم دبستان بودیم، تصمیم گرفتیم یه فیلم بسازیم. بعد نشستیم این فیلم رو به نظر خودمون نوشتیم. بعد فکر کردیم که یه سریال داوینچی اون موقع نشون میداد، دیده بودیم که داوینچی یه خط مخصوص برای خودش داره. گفتیم اگه یکی بیاد این فیلم نامه ما رو بدزده چی؟ یا اینو با رمزنگاری شده بنویسیم. بعد خلاصه اینو رمزنگاری شده هم نوشتیم و بعد رفتیم یخه پدر مادرم رو گرفتیم که الا للا شما باید بیاین یه دوربین برای ما تهیه کنین که ما این فیلم رو بسازیم. حالا اون بیچاره هی اومدن گفتن بابا اون موقع این الان نبود که دوربین همه موبایل ها داشته باشن و یه چیز عادی باشه. در نتیجه اون موقع خیلی پدر مادر من نشستن ما رو راضی کردن که بابا جون ولش کن، حالا این فیلم نامه رو نوشتین دیگه فیلمش رو نسازین.
اینجوری تئاترش رو بازی کردین.
بله، ولی تئاترش رو واقعا میومدیم این فامیلامون نمیدونم عمه و خاله و دایی و عمو اینا رو میشوندیم، میگفتیم ما میخواییم برای این تئاتر رو بازی کنیم، بهشون بلیت میفروختیم. فکر میکنم که یکی از بزرگترین نعمتهایی که بود این بود که توی اون شرایط سخت پدر مادر من زندگی کردن با کیفیت و هم برای خودشون تمرین کردن هم به ما آموزش دادن.
اینطور به نظر میاد که خانم خاچکیان از همون سنین نوجوانی فعالیت هایی که به بالندگی کودکان کمک میکرد رو دوست داشتن.
وقتی که کنکورم رو دادم آرزو داشتم که همه اون کارهایی رو که به خاطر دبیرستان و کنکور و اینا متوقف شده بود و بعدش انجام بدم.
مثل چه کارهایی؟
مثل تئاتر، مثل ادبیات، مثل موسیقی، مثل کار برای بچه ها. من از همون موقع رفتم مثلا شروع کردم یه سری رویدادهایی اون موقع مد شده بود که ما مثلا 19-20 سالمون بود، آزمایش های فیزیک و اینجور چیزها رو، شیمی مثلا، آزمایش های ساده رو برای بچه ها انجام میدادن، برای بچه های دبستانی، چون معمولا مدرسه ها اون موقع ها اینجوری بود که آزمایشگاه نداشتن. در نتیجه که مثلا این که میگفتیم پاندول بلفرض کامل یا مثلا میگفتیم مثلا میکروسکوپ یه چیزایی بودن که بچه ها هیچ وقت تا سنای 16 سالگی ندیده بودن. خب یه کار دانشجویی اون موقع با یه سری فرهنگسراها هم که شهرداری اون موقع تازه داشت راه مینداخت، فرهنگسرای بهمن بود، اینا یه بخش علمی داشت. ما شروع کردیم برای بچه ها یه سری از این آزمایش ها کردن. دانشگاه برق و مخابرات قبول شدن و خب حالا چون فکر میکردم که برق و مخابرات رشته مهمیه و باید توش کار مهمی انجام بدم، از اون طرف خب این کارهای فرهنگی رو خیلی بهش علاقه من بودم و بهشون میپرداختم. خلاصه من شروع کردم توی برق و مخابرات کار کردن. خیلی سریع وارد بازار کار شدم.
در چند سالگی؟
از دومین تابستونی که رفتم دانشگاه، مثلا فرض کنیم 20 سالگی، خب اون 3 ماه تابستونا رو میرفتم کار میکردم، ولی وسط سال و نه وسط سال همش در حال کارهای فرهنگی بودم و کارهای شغلی نمیرفتم انجام بدم. خیلی هم اتفاقا مد نبود اون موقع، الان بیشتر مده، یعنی فکر میکنم الان پیشرفته تر شدن خانواده ها. خلاصه رفتم من مرکز تحقیقات مخابرات و اونجا اولش به عنوان کارآموز، بعد به عنوان کسی که روی پروژه ها کار میکنه کار کردم و تا اینکه یه زمانی به این نتیجه رسیدم که نه، فنی کافی نیست و لازمه که چیزهایی کنار فنی هم باشه. غیر از اینکه تجربه مهمه، چرا لازم است از تکنولوژی استفاده شود و کجا و چگونش خیلی مهمتره به نظر من، و این تو فنی بیان نمیشه، این میاد توی جامعه، توی محیطی که شما میخواین خدمتی به جامعه بدین تعریف میشه.
داستان از اونجا شروع شد که خانم مهندس خاچکیان با آقای مهندس ازدواج کردن.
من داشتم در زمینه مخابرات کار میکردم و مخابرات خیلی نزدیکه به آیتی، ولی تفاوتهای عمده هم داره. تا اینکه با همسرم آشنا شدم و ایشون مهندس کامپیوتره، در نتیجه ما با هم فکر کردیم که خوبه با هم یه شرکت بزنیم و خب من باید یکم خودم رو تغییر میدادم، از برق مخابرات میومدم به رشته کامپیوتر. یکی از دلایلش هم اینه که برق مخابرات خیلی رشته‌ایه که سرمایه های بزرگ میتونن یه شرکت بزنن، ولی کامپیوتر با سرمایه کوچیکم میشه توش وارد کارآفرینی شد. خیلی علاقمند بودیم که شرکت بزنیم و این شرکتی رو هم که زدیم با تخصص زیرساخت‌های شبکه‌های کامپیوتری بود، یعنی یه چیزی بین مخابرات و کامپیوتر. خب من بیشتر رفتم به سمت مدیریت و همسرم رفت بیشتر به سمت فنی و الان شرکت ما نزدیک 14 ساله که وجود داره.
چه میکنید در شرکت سرکار خانم؟ چیزی تولید میکنید یا خدمتی ارائه میدید؟
خدماتی که مثلا الان دولت الکترونیک به مردم میده، یا مثلا خدماتی که الان مدرسه ها به وسیله به بچه ها درس میدن. خب اینا همشون بر پایه یک سری ابزارها، فرایندها، مهارتها و سطحی از خدمات آیتی تعریف میشن. یعنی اگر مثلا هممون تجربه کردیم دیگه، مثلا میریم سایت ایکس میخوایم یک ثبت نامی انجام بدیم، این سایت بالا نیست یا مثلا وسطش اطلاعاتمون میپره. این یعنی چی؟ یعنی این که خدمات خوب ارائه نشده، سطح سرویس رو نتونسته با کیفیت ارائه بده. پس ما یک شرکتی هستیم که برای جاهای مختلف این خدمات را کمک میکنیم راه اندازی کنن یا کمک میکنیم داشته باشن.
داشتن دانش در هر کاری خودش بخشی از سرمایه اولیه برای شروع اون کار به حساب میاد.
والا روز اول که ما وارد کار شدیم دو نفر بودیم دیگه، من و همسرم، دوتایی با هم یه دونه کامپیوتر داشتیم و با همون یه دونه کامپیوتر کارمون انجام میدادیم. منتها قبلش هر دوتاییمون خیلی زیاد مطالعه داشتیم و جاهایی غیر از کار شخصیمون کار کرده بودیم. یه چیزی که خیلی مهمه تجربه کار داشتن قبل از زدن شرکته. ثبت یه شرکت اصلا از لحاظ قانونی و اینها کار عجیبی نیست. مهم اینه که شما بدونین چرا میخواین این کار رو انجام بدین و این چه مشکلی از جامعه داره حل میکنه یا چه مشکلی از خودتون رو داره حل میکنه. پشتوانه مالی ما تقریبا خیلی کم داشتیم، ولی همین سرمایه‌ای که یه سرمایه دانشی و سرمایه اعتباری و سرمایه ارتباطی رو داشتیم.
خانم خاچکیان عزیز، با توجه به اینکه دنیای فناوری اطلاعات گسترده است و در این سالها بازار کار در بخش‌های مختلف براش فراهم هست، طی سالهای اخیر به این فکر نکردید که طرح توسعه ایجاد کنید یا تغییری در خدماتی که ارائه میدید ایجاد کنید که افراد بیشتری مخاطب شما باشن؟
والا چرا؟ وقتی که پسر من به دنیا اومد، من خیلی مشتاق شدم بدونم که در دنیا برای آموزش چیکار انجام میدن و چه مقدارش در ایران وجود داره یا قابل دسترسی پذیر کردنه. برای همین ما دو تا پلتفرم ایجاد کردیم، یک پلتفرم برای کودکان و یک پلتفرم برای مطالعه. چون به نظر ما، یعنی شرکت ما، به این شکل هست که تا ما مطالعه نکنیم، تا در مورد چیزی حرف نزنیم، نیندیشیم، نمیتونیم توش توسعه پیدا کنیم. و از طرف دیگه، حالا هم بچه من و هم همه بچه ها در واقع قراره یک چیزی از ما تحویل بگیرن و این چیز لازمه که با کیفیت و بالنده باشه. این وظیفه ما به عنوان پدر مادره ده. در نتیجه ما رفتیم گفتیم توامندی ما چی هست؟ گفتیم توامندی ما در زمینه IT و این روش های نوین کسب و کار و پلتفرم ها هست. در نتیجه ما دوتا کسب و کار موازی با کسب و کار اصلیمون ایجاد کردیم. 5 سال پیش ما این پلتفرم مربوط به کودک رو ایجاد کردیم و تقریبا 3 سال پیش هم در مورد مطالعه رو ایجاد کردیم، نقد و بررسی کتاب. اون پلتفرمی که مربوط به کودک، در واقع ایدهش از اونجا اومد که ما میتونیم به کمک بازی کردن خیلی چیزا به بچه‌ها یاد بدیم و از طرف دیگه به وسیله IT اینو میتونیم همه جا ببریم. یعنی الان وقتی که ما مثلا یک معلمی قادره یه مسئله رو به بچه‌ها انتقال بده، خب چرا به دورترین نقاط ایران انتقال نده؟ و وقتی که اینو میتونه با شیرینی انجام بده و با بازی انجام بده، خب خیلی خوبه که اینگونه انجام بده تا به شکل عبوس. و یه چیزی هم که تو آموزش ها ما فکر میکنیم جاش خالیه و خوبه که پر بشه، مهارت آموزیه. مهارت های زندگی هست، مهارت های دستی هست، مهارت های ورزشی هست، یک مهارت های فکر کردن هست، مهارت های حل مسئله هست. اینها به نظر ما از علم اگر مهمتر نباشه کم اهمیت تر نیست. یه پلتفرم دیگه ای که در مورد مطالعه هست بعداً شکل گرفت بر اساس این تفکر که ما چقدر در کشور مطالعه داریم، چقدر تنوع مطالعه داریم و آیا لازم این تغییر کنه یا نه. بنا به آمارهایی که وزارت ارشاد و بقیه ارگان ها میدن، عدد ها خیلی بعضی وقتا عجیب هست. یعنی ما میبینیم که سرانه مطالعه بسیار پایینه و از اون مهمتر سواد بسیار پایینه. ما به خاطر همون پلتفرم کودکمون یه سری دوره ها برای استان های دور گذاشتیم، شهرستان های دور، و اتفاقا بخشش حضوری بود که من خودم رفتم. باورتون نمیشه که یک مثلا خانوم 16 ساله که مدرسه رو داره تموم میکنه قادر نبود کتاب 16 کوچولو رو بخونه، یعنی روخونی کنه. پس ما فکر کردیم که این که در مورد زبان صحبت بشه، روش کار بشه و آدم ها شروع کنن با زبان، با ابزار زبان فکر کردن، ایجاد مهارت کردن و در موردش نقد و بررسی کردن، فعالیت بکنن، با هم مکالمه بکنن مهمه. در نتیجه این پلتفرم مطالعه هم که عرض کردم راه اندازی کرد
و نیروهایی که کنار شما کار میکنن و این پلتفرم ها رو طراحی و اجرا میکنن همشون متخصصان رشته های IT و کامپیوتر یا برق و قدرت و برق و مخابرات و اینها هستن.
شرکت ما اون بخشی که مربوط به IT هست نزدیک 30 نفر پرسنل داره، ولی اون بخشی که مربوط به کتاب و نویسندگان هست یا مربوط به کودک هست، توش انواع تخصص ها رو داریم. تخصص کودک، تخصص روانشناسی، تخصص های هنر، نقاشی، موسیقی، نویسندگی، فیلمنامه نویسی، داستان نویسی. این دوستانی که حالا به شکل پاره وقت تر با ما کار میکنن بالغ بر 200 نفر هستن. وقتی که شما دارین یک چیزی رو تولید میکنی مثل پلتفرم یا نرم افزار یا زیرساختای سرویس‌های زیرساختی، تنها چیزی که استفاده میکنین دانش IT نیست. دانش مدیریت، دانش صنایع، دانش حسابداری، دانش روابط عمومی، اینها همش لازم حضور داشته باشن که شما اون نظم و نظام رو ایجاد کنین که این دوستان بتونن با هم همکاری کنن و زبان مشترک بتونن با هم پیدا کنن.
من یک بانوی کارآفرین اگر بخواین 5 مورد رو دلیل موفقیت خودتون بدونید و اون 5 مورد رو به بانوان هم توصیه کنید، چی میگید خانم خچکیان؟
یادگیرندگی، مسئولیت پذیری، تلاش، کوتاه نیومدن، خارج از چارچوب فکر کردن. فقط کلمه غیر ممکن غیر ممکن.
خانم خاچکیان عزیز، همین که شما میتونید دلیل لبخند کودکی بشید که در روستای دوردست قصه شازده کوچولو رو در 16 سالگی سواد نداشته بخونه و نرم افزاری طراحی میکنید در تیم کاریتون که اون بخنده و احساس کنه که با بقیه همسالانش فرقی نداره، یعنی غیر ممکن ممکن میشه دیگه. عزیزم براتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که سالهای سال در صنفی که مشغول هستید درخشان کار کنید و خدماتی که ارائه میدید روز به روز توسعه پیدا کنن.
سپاس فراوان، مرسی. و همچنین شما همیشه شاد باشین و همیشه از این کارهای خوب بکنید.
قربون شما، کنار شما دوست عزیزم.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حاج آقای حسن مند هستم، امام جماعت مسجد فاطمی شهرستان علیدرز استان لرستان. خب مسجد ما متاسفانه در این حوادثی که در دیما پدید اومد دچار آسیب شد و آسیب هایی که به این مسجد رسید بالاخره باعث تعلق خاطر هم مردم عزیز شد و نمازگزارهای محترم. اتفاقاتی که افتاد هم بخوام اشاره بکنم، متاسفانه با ورود افرادی که وارد مسجد شدن و فشارشگرها از همون شیشه هایی که پنجره های مسجد داشتن دچار آسیب شدن و حتی تابلوی مسجد رو که کنده بودن تا بیان وارد فضا مسجد شده بودن و اونجا هم حالت آتش‌سوزی اتفاق افتاده بود. مقدار از قالی‌های مسجد متاسفانه آسیب دیدن، فضای داخلی مسجد، سیستم سرمایش و گرمایش مسجد دچار آسیب شدن، سیستم لوله‌کشی مسجد دچار آسیب شده بود. ولی یک بالاخره به حول و قوه ارائه با عنایت حضرت زهرا که این مکان مزین به نام حضرت زهرا اتفاق خوبی که رقم خورد، بلافاصله بعد از اینکه مردم حضور پیدا کردن و شروع کردن و فضای غم‌انگیز رو به هم زدن و آثار این تخریب ها رو به قول معروف از مسجد یه جوری بزدارن و بخوان بالاخره اون فضا به هم بخوره، شروع کردن توی بازسازی. الحمدلله الان کارهایی که اتفاق افتاده، حالا خسارت ها چه چیزی علوش، شاید الان بخوایم تخمین بزنیم بیش از 1 میلیارد تومان الان میخواد هزینه بشه واسه مسجد. اتفاقات خوبی که داره رقم میخوره به این شکل که حالا مثلا سقف مسجد رو میخواستیم رنگ بزنیم، ولی خب دوستان پیشنهاد دارن داریم سقف کازل میزنیم، قالی های مسجد رو به لطف خدا داریم کلن تعویض میکنیم، بحث بالاخره ایمنسازی مسجد داره اتفاق میفته، بعضی دربه ها رو که خراب شده بودن بعضی سوخته بودن اونا رو به لطف خدا اونها رو ترمیم کردیم و بازسازی کردیم و درب جدید نصب شد، همه شیشه ها براشون تدابیر اندیشیده شد. و کار خوبی که اتفاق افتاد این که فضای مسجد به لطف خدا، بازم عرض میکنم با عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها، داره بهتر از گذشته بازسازی میشه و همشون مردمی. ما از نمازگزارای محترم و اهل محل داشتیم، کسایی که خانم هایی که اومدن زیوراتشون رو برای مسجد هدیه دادن. یک اتفاق خیلی قشنگی که افتاد توی مسجد، یه دانش آموز دختر سوم راهنمایی اومده بودن فضا مسجد که دیدن اومدن پول تو جیبی هاشو آوردن و این رو گفتن کمک میکنیم که این فضا مسجد بازسازی بشه و الحمدلله الان بهتر از گذشته داره به لطف خدا این کارهای مسجد پیگیری میشه، هم کارهای فرهنگی بره بالا گذشته و با شور و حرارت بیشتر داره تو مسجد اتفاق میفته، هم بازسازی مسجد و سعیمون هم اینه که انشاءالله تو این 2-3 روز باقی مونده تا ماه مبارک رمضان مسجد رو به یک حالتی برگردونیم که تو خود فضای مسجد بتونیم اون مراسمات و اون بالاخره اون اتفاقاتی که تو ماه مبارک رمضان تو مساجد مختلف رقم میخوره اینجا هم بتونه تو اون فضا بهتر از گذشته انشاءالله پیگیری بشه. دست من شما هستم.
ممنونیم از اینکه همچنان کنار رادیو اقتصاد هستید، اما همینک ازتون دعوت میکنم وقتی باران میبارد رو بشنوید.
کاسب جماعت کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماهه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکته، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون،
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام درباره یه اصل خیلی مهم در موفقیت اقتصادی صحبت کنم که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف اون رو ذکر کردن، اصلی که هم در علم مدیریت است، هم در قرآن کریم و هم در سخنان بزرگان دین.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا به این فکر کردی چطور میشه دو نفر با شرایط اقتصادی مشابه شروع به کاری بکنن ولی یکی چند سال بعد موفق بشه و اعتبار کسب کنه اما اون یکی گرفتار قرض و بی‌اعتمادی بشه؟ امیرالمومنین در این زمینه نسخه‌ای دارن که در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه اومده، نسخه‌ای که فقط اقتصادی نیست بلکه برای عزت و موفقیت در زندگی هم هست. قارن اهل الخیر تکن منهم و باین اهل الشر تبن عنهم. با نیکوکاران و اهل خیر همراه شو تا از اونها بشی و از بدکاران دوری کن تا از اونها جدا باشی. این کلام فقط یک نصیحت اخلاقی نیست، پشتش یه اصل مهم اقتصادی هست که بهش میگیم اصل انتقال رفتار اقتصادی از طریق شبکه اجتماعی. در علم اقتصاد رفتاری ثابت شده که عادات مالی و شیوه تصمیم گیری اقتصادی ما به شدت از افرادی که با اونها در ارتباط هستیم تأثیر میگیره. شما وقتی با افراد درستکار و سالم تو کسب و کار نشست و برخاست میکنید، کم کم سبک کار اونا به شما هم منتقل میشه. شفافیت مالی، وفای به قول، پرهیز از سود ناسالم، این ویژگی ها سرمایه نامرئی شما رو میسازند. سرمایه‌ای که اسمش اعتماده. حالا برعکسش کنید. اگه با اهل شر، با اهل کلک همسفر بشید، حتی اگه خودتون قصد بدی هم نداشته باشید، فضای کاری شما کم کم پر میشه از بی‌اعتمادی و تخلف و تصمیم‌های پر ریسک. نتیجه سرمایه از دست میره، مشتری از شما فاصله میگیره، به اعتبارتون ضربه وارد میشه. قرآن کریم هم هشدار داده، یوم یعذ الظالم علی یدی. یه روزی میرسه که انسان به خاطر انتخاب رفیق و شریک بد حسرت بخوره.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستند.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
تو دنیای امروز همنشینی فقط به معنای فیزیکی نیست. حتی شبکه‌های کاری، گروه‌های مجازی و جمع‌های فکری شما هم میتونن اهل خیر یا اهل شر باشن. انتخاب این فضاها یعنی انتخاب آینده اقتصادیتون. یعنی در دنیای واقعی امروز بر اساس کلام امیرالمؤمنین با کسانی کار کنید که ارزش‌های اقتصادیشون بر پایه شفافیت و صداقته. این انتخاب یه استراتژی اقتصادی هوشمندانه است، نه فقط یه توصیه اخلاقی. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
Thank you.
وقت دلدادگیست و گوش دل سپردن به کلام الله مجید. سوره زمر آیات 1 تا 5. قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.